أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در دلالت صيغه امر بر طلب و طلب انشائی یا ارسال ایجادی به تعبیر ما تمام شد. در ذیل این بحث دو تا بحث دیگری هست. یکی بحث در این است که این صيغه امر و فعل امر در لغت در موارد غیر از طلب حقیقی هم به کار گرفته میشه، عنوان تهدید، تعجیز و امثال اینها استعمال میشه، جایی که انسان بخواد به طرف بگه تو نمیتونی فلان کار کنی، امرشو بگه مثلا بزن فلانی ره، همشونی که تو نمیتونه بزنی، تو بخواد تهدیدش کنه رو بکن این کار تو مثلا پدرت در بیارم. اینها اوامری است که در مقام تهدید یا تعجیز به کار گرفته میشه. معلومه که در مورد تعجیز و تهدید متکلم قصد امر جدی نداره، اما مقصود نهاییش تعجیزه، به نشون بده که تو عاجزی، یا تهدیده بخواد اگه این کار بکنی فلان عقوبت رو داری، فلان نتیجه بدبار میشه بر تو، تهدیدش کنه، نمیخواد امرش کنه، امر جدی و واقعی. در اینجا بحث شده است میان باز اصولیون که این معانی دیگر برای امر، صیغه امر و فعل امر، اولا در این موارد معنای مستعمل فیه چیه؟ همون تعجیز مثلا، تهدید، و اینو مجازیت یا نه، یعنی معنا فرق میکنه موارد استعمال امر برای تعجیز، تهدید و امثال اونا با موارد استعمال امر برای طلب. یه بحثه. بحث دوم اینه که خب اگر هر آینه معنا مثلا فرق نکرد، گفتیم معنای مستعملون فی یکیه در این موارد، فقط معنای جدی، مراد جدی تعزیزه و امثال ایناست، چرا پس گفته میشه که خلاف ظاهر اولی همون طلب و تعجیز و تهدید و اینا قرینه میخواد؟ اینم بحث دوم. نسبت به بحث اول، مشهور قائل شدم در اینکه در این موارد تهدید و تعجیز و امثال اینها صیغه امر و فعل امر باز در همون معنای ارسال ایجادی یا انشاء طلب استعمال شده، معنای مستعمل فیهش یکیه، فرق در مدلول جدیه. در موارد طلب که استعمال میشه صیغه امر و فعل امر در همین نسبت ارسالی به تعبیر بعضی ها، یا ارسال، ایجاد ارسال، حالت ارسالی در ذهن مخاطب که ما عرض کردیم، انشاء الطلب، انشاء الارسال، ایجاد المعنا باللفظ به معنایی که معقول بود، همین حالت را هم، همین استعمال هم در موارد تهدید و تعجیز شده است، فقط مدلول جدیش فرق کرده. در اونجا داعی و قصد نهاییش با مدلول تصدیقی دوم به اصطلاح، مراد جدیش طلب اراده است یا جعل حکم مثلا، اینجا نه، مدلول جدیش طلب نیست، این متکلم نمیخواد طلب کنه، میدونه این عاجزه، دو طرف بکنه ازش، بلکه مقصود جدیش اینه که نشون بده بهش که تو عاجزی، یعنی قصد افهامشه که تو عاجزی، یا قصد تهدیده که تو اگه این کار بکنی یا عقوبت داری، آثار سنگینی بار میشه برای این، تهدیدش کن این کار نکن. مراد جدی یا به تعبیر صاحب کفایه تعبیر کرده به دائی. دائی فرق داره و الا معنای مستعملون فیهش یکیست، هر دو در همون نسبت طلبیه به تعبیر برخی یا ارسال ایجادی استعمال شده. و اتفاقا گفته شده که این تناسب داره که بایستی معنای مستعملون فیش هم همین ارسال باشه، یعنی اظهار کنه که تو برو طرف این، تو بهش نشون بده که نمیتونی، عاجزی مثلا، علیزا استعمال میکنه در همون ارسال یا نسبت ارسالی، ولی دائیش و مقصود جدیش اینه که بفهمونه تو عاجزی، قادر نیستی این کار انجام بدی. پس دائی و مدلول جدی عوض شد، ولی مدلول استعمالی همون معناست. این یک مسلک و مبنا. مبنای دوم مبنای مرحوم آقای خویی بود و برخی دیگران که آمدن مدلول صیغه امر را و فعل امر را مدلولش اون اظهار وجود اراده در نفس متکلم یا اعتبار فعل بر ذمه مکلف قرار دادن. خب او که اینجا نیست، چون اینجا میدونه متکلم که مخاطب عاجز قادر نیست، معنی نداره اعتبار کنه یا اراده کنه با علم بین که اون اصلا میخواد بگه تو عاجزی، اینه میخواد بشه بگه. فلذا اینجا مدلول مراد متکلم و مدلول تصدیقی که اونها ایره قرار داده بودن معنای لغوی صیغه هم عوض بشه. قهرن قهرن باستی قائل به اختلاف معنا بشن، اونجا استعمال شده در اراده یا اظهار ابراز اعتبار نفسانی فعل و ذمه مکلف، اینجا نه دیگه، نمیخواد متکلم این اعتبار رو کنه، اینجا برای اظهار تعجیز عاجز بودنش یا اظهار تهدید یه معنای دیگریست، یه قصد یه دائی دیگریست، یه قصد جدی دیگریست غیر از اون. وقت میشه دو تا معنا، چون خود همین مدلول تصدیقی شد معنای موضوع لح نزد مرحوم آقای خویی و برخی دیگران، همین قرار دادن مدلول لفظ و طرف تعهد که حقیقت بعض بود توش آقایون. خیلی خوب، هر وقت این لفظ بود متعهد بشه اون اصل اراده داشته باشه یا اعتبار نفسانی داشته باشه، اینجا نیست اعتبار نفسانی، نیست اون اراده، جاش تعجیزه، قصد تعجیزه یا تهدیده، اینا معانی مختلفی شد با او. پس میشه مجاز مثلا یا مشترک لفظی بین دو معنا. ولذا مثل مرحوم آقای خویی و کسایی که اون مسلک تعهد به اون معنایی که اینجا پیاده کردن که قبلا مفصل بحث شد او رو قبول کنن و مدلول معنای موضوع لحر اون وجود اراده قرار بدن، وجود اعتبار نفسانی قرار بدن، این اینجا باستی قهرن قائل به تعدد معنا بشن، حالا یا به نحوه مشترک لفظی یا به نحوه حقیقت و مجاز. با اینکه مشهور ادبا هم شاید اینجا قبول دارن که معنای مستعملون فی در اوامری که در مقام تعجیز و تهدید و افسار اینا استفاده استعمال میشه مجاز نیست، در همون نسبت ارسالی یا ایجاد ارساله، حالت ارساله، فرضا یه مخالفتی یعنی یه تالی باطلی اگر این رو باطل بدونیم مسلک و مبنای آقایون اینجا داره. علاوه بر این که یه اشکال دیگر هم اینجا برای شهید صد وارد میکنه شبیه همون این بیان که چون این که این خلاف مشهوره، خلاف نشور و ادبا یا اصولی، اینه اینه خود آقای خویی هم قبول داره، ولی میگه خب معلومیش حرف اونها درست باشه، این درسته. ولی یه نکته دیگری هم اینجا شهید صدر اضافه میکنه که این اگر حراین مقصود این باشه که ابتداعا این الفاظ وضع شدن فعل امر، هیئت امر برای اون معنای اعتبار نفسانی مثلا یا اراده فعل، خب در اراده فعل یا اعتبار نفسانی این چون اراده و میخوره به خود فعل، اراده فعله، این روشنه. حالا میشه کسی بگه مدلول بنابر مسلک تعهد تصدیقی است، اونم عینه جدی است، تصدیقی جدی است. ولی اگر جایی که استعمال بشه در تعجیز، موارد تعجیز و تهدید، مقصود جدی متکلم عکس نبودن فعل، نبودن فعل میخواد بگه تو از بر فعل قادر نیستی، فعل منتفیست اینجا یا نبایستی انجام بدی چون تهدید داره میکنه، عذاب داری، آثار بدی بر تو بار میشه، پس تناسب داره مدلول تصدیقی در موارد تعجیز و تهدید با نفی ماده، نه اثبات ماده. و ظاهر صیغه امر که هیئت افعله و متعلقش وجوده نه عدم، این تناسب با مدلول تصدیقی تعجیزی و تهدیدی نداره، تناسب با مدلول تصدیقی طلبی و اعتبار نفعل بر زمره مکلف اونجا داره، ولی با این نداره. یک معنای مجازی مستهجنی میشه، مثل استعمالش در نقیض خودش کنه. وقتی میخواد بگه تو نمیتونی، بایستی نفی را بیاره، عدم را بیاره، نه وجود را. اینجور نکته هم ایشون میگه که این عدم تناسب هم اینجا هست تو مبنای ایشون، که چطور شد لفظی که فعلی که دال بر ایجاد شیعه، وجود شیعه به کار بگیریم، جایی که مقصود نقیز اینه، مقصود انعدام و عدم تحققه، اینجا بسته ابراز کنه عدم تحقق ماده را، نه تحقق ماده را. خب الان میگه ابتداعا وضع شده، یعنی با قرینه فهمیده میشه اگه مشترک لفظی باشه وضع شده، برای این هم، برای این هم وضع شده، یا با قرینه بیان میکنه که مقصود تعجیزه که تو نمیتونی که مجازی اگه قرینه باشه بدون قرینه مشترک لفظی میشه، ولی بالاخره تناسب میخواد چه در مجاز چه در مشترک لفظی، چون این مدلول تصدیقی عدم تحققه، تعجیز یعنی لا تحقق، عاجزی از اینکه رو انجام بدی پس متحقق نمیشود. این جور مدلول تصدیقی هم خیلی تناسب با یک فعلی که متعلقش وجوده نه عدم نداره، برعکس عدم تناسب داره با این. این خودش یه نکته میشه که نه اینجوری نیست، اینجا همون فهم مشهور درسته که به حسب معنای استعمالی استعمال شده صیغه و فعل امر در همون ارسال به طرف وجود برای اظهار اینکه تو نمیتونی، با اینکه ارسالت کردیم مثلا و استعمال کردیم در رفت رو در همون حالت چی داری شما نمیتونی انجام بدی چون عاجزی. این تناسبش با همون حرفی که مشهور زدن هم اصلا که مشهور خیلی بیشتره، اون معنا لازمه باشه برای اظهار تعجیز، یعنی اظهار میکنه براش و حالت ارسال رو یا نسبت ارسالی رو برای اینکه بفهمونتش که تو عاجزی یا نمیتونی یا نخواهی این کار کرد. بنابراین این یک بحث اول که واقعا حق با مشهوره که معنای مستعملون فی در این موارد سیغه هم باز همون نسبت ارسالی است یا همون ارسال ایجادی است، ولی دائی و مدلول جدی فرق میکنه، میخواد بیان کنه که تو عاجزی نمیتونی این کارو بکنی. حالا بحث سر دال نیست، بحث سر اینه که بالاخره معنا عوض شد، چون مراد جدیش قطعا اراده نیست، قطعا جعلفه وجوب نیست، چون میدونه این نمیتونه، نمیخواد جعل وجوب کنه. پس بنابراین اگر معنای موضوع له همون اراده بود، وجود اراده بود در نفس متکلم، یا اعتبار نفسانی بود، اونجا اون اعتبار نفسانی نیست، اون اراده نیست، پس معنا عوض شد، چون همون معناست نه چیز دیگری، به خلاف مبنای مشهور او رو معنا قرار نمیده، اون مدلول تصدیقی شد، مدلول تصوری رو معنا میده، قرار میده که نسبت ارسالی است یا همون ایجاد ارسال ایجادی است، حالت ارسال، شعور به حالت ارسال، چه اراده داشته باشه متکلم که نداشته باشه اون شعوره هستش. وقتی این شعوره که درش ایجاد میکنه، گاهی برای اینکه دفعش هم بکنه واقعا اراده هم داره، برای اینکه مندفعش کنه اضافه اراده نداره، واقعا بهش نشون بده که نمیتونی مندفع بشی، که میشه مراد جدی تعجیز، یا به تعبیر سابقه که یه دعای تعجیز، نه طلب، نه اراده جدی. بنابراین حق با مشهور و سوال کفایه و ایناست که در این موارد ما وجدان لغوی مونم همینه، میگه که لفظ امر، صيغه امر در همون معنای نسبت ارسالی یا ارسال ایجادیش به کار گرفته شده و استعمال شده و از همون راهی که نشون داده میشه که واقعا عاجزی و نمیتونی رو انجام بدی. و مدلول تصدیقی هم باز همینه، نمیخواد اراده نداره واقعا، که میدونی این عاجزی شده اراده کنه ازش فکر رو، بلکه میخواد بشه بفهمونی که تو عاجزی. پس مدلول تصدیقی هم همون تعجیزه، دائی همون تعجیزه، ولی مدلول استعمالی همون نسبت ارسالیه یا ارسال ایجادی است. این درسته، این نسبت بحث اول. بحث دوم که خب حالا که معنای مستعمل فی محفوظ شد، یکی شد در موارد طلب حقیقی و در موارد تعجیز و تهدید و امثال اینها، خب ما چرا میگیم این تعجیز خلاف ظاهره؟ یعنی اگر قرینه بر این که در مقام تعجیزه، در مقام تهدیده نباشه، فقط صيغه امر، فعل امر استعمال کنه، ظاهر اولیش اینه که در مقام طلب جدی است، فقط طلب هست، در مقام تعجیز نیست. یعنی مراد جدیش همون مدلول تصدیقی که خارج از مدلول استعمالی و معنای موضوع اون لحه، طلب حقیقی است نه تعجیز و تحریف. حالا که معنای مستقبل یکی شد، مجازیتی لازم نیامد قهرن، نه مجاز نه مشترکم، چون معنا دوتا نشد، یه معنا محفوظ شد، معنای واحد در هر دو مورد محفوظه. خب به چه قرینه ای، یعنی به چه دلیلی ما بگیم این اصل اون قرینه میخواد؟ اراده جدی اگر اراده طلب باشه، طلب جدی باشه، اعتبار باشه مثلا در نفس متکلم جدا، این قرینه خاصه نمیخواد، این از خود عدم ذکر قرینه این استفاده میشه. اما اگر مقصودش تعجیز باشه، اون قرینه میخواد. چرا؟ حالا که معنای مستعمل فی هر دو حقیقیه، با اصالت الحقیقه، پس نمیتونیم اینو درست کنیم، چون معنای حقیقی محفوظه حتی در مورد تعجیز و تهدید. پس به چه نکته‌ای، به چه مبنا و ملاکی، بر اساس چه ظهوری است این که شما میگید ظاهر اوامر جایی که قرینه بر تعجیز، تهدید، استهزاء، امثال این نباشه، اینه که جدن متکلم اراده داره، اعتبار کرده مثلا فعل را گذاشته بر ذمه مکلف یا هر نوع دیگری جعل داره. چرا وقتی معنای مستعملون فیه محفوظه، استعمال حقیقی است، علا کل حال مجازی نیست، با چه نکته ما با اصالت الحقیقه همیشه مثلا معانی و مراد جدی رو معین میکنیم؟ اونجا اصالت الحقیقه اختزا نداره که مراد جدی خصوص طلب باشه نه تعجیز، با تعجیز هم مناسبت داره، با تعجیز هم محفوظ اصالت الحقیقه. نکته این مرحوم صاحب کفایه به اینجا که رسیده، همون بحث قید وضع و در بحث معنای حرفی و اسمی ذکر کرد، اینجا این بحث را ازش سعی کرد از اون مبنا استفاده کنه. اینجا فرموده است برای اینکه در اینجا هم ما میگیم گرچه معنای مستعمل فیه واحده حقیقیه، ولی شارع واضع یک شرطی کرده که شما وقتی میخوایی این لفظ فعل امر را، صيغه امر را در این طلب انشائی، ارسال مثلا انشائی ایجادی به کار بگیری، شرطش اینه که اون دائره داشته باشی، دائی طلب را، دائی مثلا اراده را، این اگر داشتی اینه به کار بگیر. ولذا مثل این که گفته اسم را اگر در میخوای در معناش به کار بگیری، اونجا گفت اسم با حرف معناش یکیه، معنا مستعمل فیش، ولی شرط کرده واضحه که اگه بخوای استعمال کنی اسم را، استقلالا نگاه کنی معنا را، اگه بخوای حرف را به کار بگیری، عالیاً و حالتاً للغیر نگاه کنی به این معنا، به مثلا ظرفیت یا استعلاییت امثال این. اینجا هم یه چیزی شبیه او رایشون آورده، فرموده برای اینکه اینجا هم واضح اون قصد و دائی طلب را و اراده حقیقی را در نفس متکلم قید و شرط وضع قرار داده. اونجا هم میگفت اون عالیت و استقلالیت قید وضعه، اخذ در معنای موضوع له نیست تا اون سه تا محذوری که اونجا گفته شد لازم بیاد، این عالیت امر ذهنی است. اینجا هم همینجور میگه این دایی داشتن قصد اراده را یا اراده و طلب حقیقی را، این قید وضعه، نه قید وضعه عقد شده در این استعمال لفظ در این معنای واحد که محفوظه حتی در حال تعجیز. پس از باب اینکه متکلم تابع واضعه، وقتی میخواد استعمال کنه لفظی را در معنایی که واضح قرار داده، هم اون معنا را باستی حفظ کنه در او استعمال کنه، نه در معنای دیگری که بشه مجاز، هم شرایط وضع را لحاظ کنه، چون شرط وضع اینه که با این دایی استعمال کنه در این معنا، و لذا ظاهرش اینه که کشف میکنه میگه این دایی رو داره، این داییش اراده است، طلبه، نه تعجیز، و الا تخلف کرده از قید وضع، از شرط واضح، تخلف از شرط واضح خلاف ظاهره، مثل تخلف از معنای موضوع الله که در معنای مجازی دیگری به کار بگیریم. از نظر تخلف بودن و خروج از قواعد باب محاوره عرفی و لغوی، از این باب سعی کرده این ظهور توجیه کنه که این توجیه نه مبناش درسته که اونجا مفصل بحث شد، مبناش هم اونجا اگه قبول شد اینجا نمیشه قبول بشه، اینجا در حقیقت آمده رفتش داده به یک مدلول تصدیقی جدی، شبیه اشکالی که بر مرحوم آقای خویی کردیم اینجا برایشون وارده. حالا اونجا اون لحاظ استقلالی و عالی دوتا لحاظ تصوری بود، از شئون عالم تصور معنا بود، اینجا این آمده رفت داده این را شرط وضع و قید وضع، شرط واضع را مدلول تصدیقی که داییست قرار داده، این که دیگه یقینا در باب الفاظ چون نیست، الفاظ طبق مسلک مشهور و من جمله خود صاحب کفایه معانیش تصوری هست نه تصدیقی، خود ایشون هم اونجا در تعریف وضع گفت معانی تصوری هست، اختصاص بین اللفظ و المعنا و تصور معنا. اگر قید و قیودی هم در این قید در این علقه لغوی و وضعی عقد شده باشه از سنخ خودشه، باید تصوری باشه نه تصدیقی، که اینجا آمده یه مسئله تصدیقی را، اونم تصدیقی جدی دائی که مراد جدی و نهایی است، او را آمده شرط واضع قرار داده، این خیلی خلافه، خلاف اون مبنا هم هست. اونجا دو لحاظ عالی و استقلالی بالاخره مربوط به تصور بود، نیاز به وجود مدلول تصدیقی اصلا نداشت، دو سنخ در تصور بود، اما اینجا ایشون آمد حاله باز فراتر بوده، این با مسلک تعهد و اینها جوره که مدلول وضعی رو کسی تصدیقی قرار بده، بیاد حالا اینم شرط واضع قرار نه قید موضوع اون، ولی کسی که اصل این مبنای تعهد و مدلول تصدیقی رو قبول نداره که اینا دلالات لفظی باشه، پس همچنانی که مأخوذ نیستن در معنای موضوع الله، چون تصدیقی هستند نه تصوری، معانی موضوع الله تصوری محضه، شرط و قید واضح هم نمیتونه باشه، چون شرط و قید واضح هم از صرف خودش باستی باشه در موارد دلالات وضعی و لفظی. این هم اشکال اضافی است که برایشون اینجا وارده که این فرق میکنه با اونجا. خب این یه بیان که این بیان قابل قبول نیست، نه مبناش نه بناش، هر دو خرابه. بیان دومی را مرحوم شهید صدر اینجا آورده، ایشون میتواند برای این که بله دلالت فعل امر، هیئت امر در همون نسبت ارسالی است، حالا با همون معنایی که اونها گفتن یا معنایی که ما برای ارسال ایجادی بیان کردیم در درس گذشته، ولی ایشون میفرماد برای این که چون این نسبت ارسالی مثلا یه نحو غلبه یا ملازمه داشته با اراده، معمولا به ذهن مخاطب این نسبت ارسالی که میاد از باب تداعی معانی و بالملازمت تصوریه نه تصدیقیه، مفهوم اراده هم انسان به ذهنش خطور میکنه، مفهوم اراده هم به ذهن میاد، چون نسبت ارسالی با اراده مثلا با هم بوده خیلی جاها با واقع اراده در نفس متکلم، این دوتا مقرون به هم بوده، باز از باب همون اقتران مفهوم اراده هم به ذهن میاد، هم نسبت ارسالی به ذهن میاد به طرف اون متعلق و ماده که مثلا در صلات، هم مفهوم اراده یا اراده صلات، اینم به ذهن میاد، تصورات حتی اگر از دیوار بشنویم این مفهوم به ذهن از باب تداعی تصوری یک تصوری معنا تداعی میکنه تصور معنای دیگری که باش مثلا خیلی مقرون و ملازم بوده. چطور وقت نوفلی در رجال تصور بکنیم سکونی رو تصور میکنیم چون اینا با هم میان تو سندها اینو همینجور برق رو تصور میکنیم رعد رو تصور میکنیم برق هم باش تصور میکنیم در عالم تصور چون اینا با هم هم مثلا خارجن زید و عمر اگر اکثرا با هم ببینیم چون هر چیز زید رو تصور کنیم عمر هم تصور میکنیم خطور میکنه به ذهن ما اینجا هم همونجور برشتو میفرماید مفهوم اراده که به ذهن آمد مقتضای تطابق بین عالم اثبات و ثبوت اینه که در عالم ثبوت هم این اراده باشه هم نسبت ارسالیه باشه هم اراده باشه اون اراده هم باشه پس در حقیقت دلالت بر اینکه اینجا اراده جدی هم هست که مدلول تصدیقی است از باب اجراء در حقیقت اصالت و تطابق در مدلول التزامی تصوری نسبت ارسالیه است دو تا معنا شد که انه یکی نسبت ارسالی یکی اون مفهوم اراده اون چیز ماده وقت اصالت و تطابق در هر دو اقتضا داره هم نسبت ارسالی جدی باشه میشه متکلم که هست و استعمال کرده دیگه هم اراده جدی باشه اراده اون متعلق که ماده است جدی باشه در نفس مولانا که نباشه و در باب تعجیز و تحدید اراده تو کار نیست اونجا یه تخلفیه اون اگر تعجیز باشه اون مدلول التزامی مطابق واقع نفس متکلمه نشده و مدلول تصدیقی و جدی متکلم مطابق عالم اثبات کلامش نشده تا در عالم اثبات دو چیز آورده مثل جایی که بگه مثلا ارسال کنه بگه میخوام این مرسلان الیه را گفت میخوام مقتضای جدی بودنش و اینه که واقعا هم این اراده داره ولا کذب میشه یا مثلا خلاف عالم اثبات میشه و این مقتضای اثبات الحقیقه در اون مدلول تصدیقیش دیگه اراده رو دیگه نمیتونیم حمله بر تعجیز کنیم از اراده مقصودش تعجیز باشه این خلاف اصالت الحقیقه است چون اراده معناش اراده است تعجیز اراده نیست پس بایستی داشته باشه واقعا اراده را تا مطابق باشه با معنای استعمالی و اصالت الحقیقه نسبت به مدلول التزامی این هم یک بیان که ایشون این بیان رو اینجا دارن که این بیان هم به این تعبیر قابل قبول واقعا نیست اولا اصل این تلازم معلوم نیست باشه ما از نسبت ارسالیه مفهوم اراده ره. و اینکه من اراده کنه و گفته باشه من ارید و سلا اینجوری استفاده نمی کنیم به ذهن نمیاد این مفهوم مفهومش به ذهن نمیاد همون نسبت ارسالیه است به طرف صلات یا اون حالت این که من دارم هلش میدم دفعش میدم ارسال ایجادی به طرف بیش از این دیگه یک مفهوم اختاری اسمی هم هست مفهوم اراده مفهوم اسمی است تو ذهن منتقش بشه از این نسبت ارسالی این اصل این ملازمه محل کلام بعدم بایستی فرض کنیم این نسبت این مفهوم اراده هم مفهوم افرادی بایستی نباشه یه جمله است یعنی مثل یه جمله خبریه بایستی بشه چون مدلول جدی وجود اراده جاییست که یک نسبت تامه‌ای باشه خبری که خبر بده از این که در نفسش اراده است حالا مفهوم اراده مجرد از این که طرف نسبت اخباری قرار بگیره فایده نداره کشف از وجود اراده نمی کنه اون چیزی کشف از اراده وجود اراده می کنه که بتونه کاشف باشه که چیه نسبت خبری است مثل همین که بگیم اورید السلام اخبار بده از این که یورید السلام و این خیلی دیگه بعیده بگیم اینجا از افعل سلا سله تو ذهن مخاطب یه جمله خبری به ملازمه بیاد که اورید السلام تن متکلم دو تا جمله گفته یکی سله که انشائی است یکی اورید من کس سلام که اخباری است تا از این اخباری کشف کنیم که مدلول تصدیقی هست داره این یعنی سلام اراده واقعا موجود در نفسش نه تعجیزه نه تهدیده که اراده نداره خیلی خلاف ظاهر این و تکلفی است که ما از عوامر اینجور امر از منحل به دو تا نسبت تامه، یکی نسبت ارسالی انشائی، یکی نسبت خبری که مفهوم اراده طرف اخبار قرار گرفته، اراده فعل من استفاده نمی کنیم، تکلف واضح است، این قابل قبول نیست. بیان دیگری دارن که اون بیان بهتره، هر دو بیان رو ایشون ذکر میکنن. بیان دوم اینه که ایشون میفرماد در این که در تعجیز و تهدید و امثال اینها، اونها متوقف بر ارساله، تا ارسالش نکنه، تا بهش نشون بده که عاجزه، تعجیز متحقق نمیشه. پس کأنهو، چون اینجوری میگه کأنهو تعجیز در طول اراده است، همون اراده رو میخواد به اضافه این که میخواد نشون بده که تو عاجزی. پس کأنهو نسبت بینشون نسبت اقل و اکثره، جایی که فقط اراده باشه این عقل، این هست، در تعجیز هم این لازمه، به اضافه این که میخواد نشون بده که تو نمیتونی، عاجزی، قادر نیستی، که تعجیزه یا تهدیده. پس بنابراین وقتی نسبت بین طلب و تعجیز اقل و اکثر شد به لحاظ عالم اثبات، اگر اون اکثر مراد باشه، بیان میخواد، بیان زائد میخواد، قرینه میخواد، به خلاف عقل، این عقل متعقنه علا کل حال، جایی که قرینه بر اون نباشه که بخواد نشون بده تو عاجزی، نمیتونی، قرینه بر تعجیز نباشه، مقتضای اطلاق اینه که همون اراده است، اراده که عقله چیز دیگری نیست، اگر بود اضافه رو باشه. چطور در باب اطلاق و تقیید میگیم اگر قید نیاورد، مقصود اطلاقه، همون جامع مقصوده، بیشتر از جامع چیزی نیست، چون تقیید اضافه است بر جامع، قید اضافه میکنه بر جامع، واسه دال اضافه میخواد، سکوت از این دال اضافی کشف میکنه که در عالم ثبوت هم این نیست، همون قدر متعقنه که جامعه که مطلقه. اینجا هم اینجور. پس بنابراین تعجیز و تهدید و امثال اینا چون متوقف بر این که اراده داشته باشه و اظهار اراده رو بکنه، که انه اضافه بر اونه و این اضافه دال اضافی میخواد، اگر نباشه مقتضای اطلاق و سکوت از این دال اضافی، نفی اون ما به ازای اون اضافه است و اثبات این که همون مقدار اول همه مراده که همون طلب میشه، که این بیان هم باز به این شکل که گفته شد قابل دغدغه و مناقشه است. به اون این که جوابش به این شکلی که ما گفتیم، جوابش اینه که در باب تعجیز و تهدید واقع اراده رو ما لازم نداریم، معنای استعمالی رو لازم داریم، یعنی اظهار این که این اراده داره، این اظهار لازمه، نه واقعش، همون معنای استعمالی، نسبت ارسالی رو لازم داریم، نه اینکه واقعا متکلم باسته اراده هم داشته باشه تا تعجیز بشه. ما عرض کردیم که در باب تعجیز اراده نیست اصلا، خلف کسی که میدونه اون عاجزه که نمیتونه اراده کنه ازش فعل، بلکه استعمال میکنه لفظ را در نسبت ارسالیه یا ارسال. ولی اونچه که هست در عالم جد فقط تعجیزه، بیان کردنه که تو عاجزی یا تهدیده، نه هم طلب داره هم تعجیزه، طلب اصلا نداره چون میدونه عاجزه. پس اقل و اکثر نیست به لحاظ مراد جدی، متباینه، یا اینه یا اون، به خلاف جامع و مقید، مطلق و مقید، اونجا مقید اضافه بر جامع و مطلقه. ولی خب این بیان ایشون به معنای دیگری درسته، و اون این نکته که بالاخره تعجیز یک شأنی است که بر خلاف اون نسبت ارسالیت، نسبت ارسالیه، ارسال به طرف شیعه، ولی اون تصوره به طرف اون شیعه، مقتضای ظهور حالی هر متکلمی وقتی کسی رو حالت ارسال برش ایجاد میکنه اینه که اینو میخواد، داعیش خواستنشه، این یه دلالت طبعی است که همون ظهورات حالی، قبلا هم گفتیم این ظهورات حالی کواشف مدالیل تسلیقی هستن و اینا خیلی وقتا طبعی هست، یعنی بر اساس طبع، یعنی که متکلم اگه غرضی نداشت که استعمال نمیگیری، مقتضای طبع، یعنی تا غرضی نداشته باشه وارد محاوره نمیشه، وارد مخاطبه نمیشه، خطاب نمیکنه به دیگری، با التفات، توجه، خواب نبودن، این قضیه غرضی داره، این دلالت تبعیض. اینجا همینجور این وقتی کسی کسی رو دفع میکنه، یعنی ایجاد میکنه اون نسبت ارسالی را، اون حالت ارسال را، این غرضی داره، غرضی که متناسب با اینه خود واقع اراده است و دفع کردنه و اون اعتبار. اگه گفتیم که مثلا اعتبار لازمه در باب احکام، پس در حقیقت ظهور حالی طبعی اقتضا داره که این داره دفعش میکنه، نه اینکه نمیخواد دفع کنه، فقط میذاره این حالت دفعی درش ایجاد بشه، نسبت ارسالی به استعمال کنه لفظ در نسبت ارسالی واقعا نخواد دفع کنه. این یه نوع خلاف عالم ثبوت، خلاف عالم اثبات شد که انه این عدم تطابق بین عالم ثبوت اثباته، مثل همون اصالت الحقیقه است که جایی در معنای حقیقه استعمال کنه ولی واقعا هم مرادش نباشه، خلاف این، خلاف تطابق بین عالم اثبات و ثبوته. ولذا تهدید و تعجیزه که قرینه میخواد، چون یه نوع تخلف از عالم اثباته، یعنی عالم ثبوت، ثبوت تصدیقی جدی خلاف عالم استعمالی و اثبات شد. تو که نمیخواستی واقعا ارسالش کنی، چرا ایجاد کردی این حالت نسبت ارسال جده برش؟ مگر بخوای بفهمونیش که تو نمیتونی، که این میشه همون خلاف این تطابق که با قرینه میخواد بفهمونی که تو در مقام بیان این هستی که تو عاجزی. تعجیز بس قرینه میخواد، تهدید قرینه میخواد، و الا مختصه تطابق بین عالم مدلول استعمالی که ایجاد اون نسبت ارسالی با مدلول جدی این است که مدلول جدی مثل همین باشه، یعنی اراده داشته باشه واقعا مولا، اعتبار کرده باشه فعلا جدا بخواد ارسالش کنه، نه اینکه بخواد تعجیز کنه و تهدیدش کنه. بنابراین این ظهور، ظهور درستی است، این همون اصالت و تطابقه که در باب اصالت الحقیقه هم به لحاظ مدلول جدی همین ظهوره داریم، نه چیز دیگری. ولی اونجا مگر مورد جدی نباشه استعمالیش حقیقی است، خب چرا میگیم باستی جدیش مطابق این باشه استظهار میکنیم؟ به همین نکته، نکته تطابق بین معنای حقیقی درش استعمال کرد و اینکه جدا همون معنا رو بخواد، ولی لغو کارش اینجا، ولی لغو این حالت، مگر مقصودش تعجیز باشه که باز بیاره نکته. بنابراین در اینجا هم همون اصالت و تطابق اقتضای این رو داره، چون تناسب با اراده داره این نسبت ارسالیه، نه با تعجیز، مگر قرینه بیاد. و یا به اون تعبیر دیگری که باز عبارت ایشون استفاده میشه، تا اظهار نباشه، تا اظهار اراده نباشه که طرف مقابل ببینه که این کنه ها داره میفرستش برای اینکه بهش نشون بده که نمیتونه بره، این اظهار معناش اینه، این لفظ ظهور داره در اینکه اراده داره پشتش متکلم، ظهور اولیش اینه که باش تناسب داره. بنابراین پس ظهور اولیه اینجور فعل امر و صیغه امر اینه که مدلول جدی و تصدیقی و مراد جدی هم مطابقه با همین نسبت ارسالیه است و ارساله که اون اراده جدی است، نه تعجیز، نه تهدید، اونها قرینه میخواد، اونها خلاف طبع متناسب با مدلول استعمالی است، اونها خلاف اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی است، که این ظهور یک ظهور حالی و طبعی است و مانند سایر ظهورات تصدیقی دیگر. بنابراین مطلب دوم هم روشن شد، به این تحلیل قابل قبوله. پس اولا در موارد دیگر معنای مستعمل فی مجاز نیست، صیغه امر و فعل امر وقتی در تهدید، تعجیز، امثال اینا به کار گرفته میشه مجاز نیست، در همون معنای نسبت ارسالی یا ارسال ایجادی است. ثانیا این اگر قرینه ای نباشه بر تعجیز و تهدید، مقتضای ظهور حالی و طبعی اینه که مراد جدی متکلم اراده است، مراد جدی متکلم طلب یا مثلا اعتبار فعل بر ذمه مکلف، اگر اعتبار رو در باب احکام لازم دونستیم مثلا یا استظهار کردیم از خطابات شرعی، و تهدید و تعجیز و امثال اینها قرینه میخواد، که قرینه نبود ظاهر اینه، مبنای و تحلیل این ظهور هم مشخص شد. این بحث اول. بحث دوم، از این دو بحث میمونه در ذیل بحث فعل امر، استعمال جمله های خبری است در مقام انشاء، در مقام انشاء امر و نه اون انشاء بیع و عقود و ایقاعات که گفتیم مثلا خارج از باب دلالته، او مربوط به انشائیت و اعتباریت خود معناست. چون خیلی جاها شارع عقد است در روایات ما این زیاده، به جای استعمال فعل امر برای امر کردن مخاطبین جمله خبری به کار میگیره، میگه یعید و صلاته اعاد صلاته، اینا جمله های خبری است. این موضوع بحث دوم ماست. صلی الله علی محمد و آله.